أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب جواهر که از کسانی است که قائل به وقت اختصاصی است برای صلات ظهر و همچنین برای صلات عصر، مسئله ای را و فرعی را مطرح کردند و اون این است که اگر کسی به گمان وجود وقت نماز عصر را بخواند، بعد متوجه بشود که به مقدار صلات دیگر هم وقت مونده، اینجا یعنی به مقدار یک چهار رکعتی وقت داره هنوز، آیا باید نماز عصر را اعاده کنه یا اینکه نه، اعاده نماز عصر نیست؟ چهار احتمال در مسئله ذکر کردن. یک احتمال این است که در این وقت باقی مونده نماز عصر رو باید اعاده کنه، نماز ظهرش میشه قضا. احتمال دوم این است که نماز ظهر رو در این چهار رکعت بخواند به عنوان ادا و ترتیب در این فرض ساقط است. احتمال سوم این است که صلات ظهر را در این وقت باقی مانده می‌خواند، ولی اگر ما قائل به مزایقه در وقت باشیم قضاءً و اگر قائل به مواسعه باشیم، مخیر است بین این که صلات ظهر را بخواند یا عصر. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که اینجا صلات عصر را اعاده می کند، واجب است صلات اعاده صلات عصر، و اتیان به صلات ظهر اصلا جائز نیست برخلاف قول اول که اونجا نسبت به صلات ظهر اشکالی نمی دانست که اگر اتیان کند، نه به عنوان ادا نه به عنوان قضا. این چهار احتمال را روز بحث گذشته عرض کردیم و دلیل هر احتمال رو هم عرض کردیم. احتمال چهارم موند فقط. احتمال چهارم دلیل و وجهی که برای این احتمال است این است که وقتی گفته می شود آقا این وقت مختص صلات ظهر است در اول زوال یا مختص صلات عصر است در آخر وقت، معنای اختصاص این است که اون فردی که به عنوان شریک یا عدیل او محسوب می شود، او رو دیگه نمی توانید بیارید. خب واضح است که وقتی میگیم این وقت اختصاص به ظهر دارد، یعنی اتیان به صلات عصر در این وقت لا یجوز، یا در آخر وقت وقتی که محل بحث ماست گفته می شود این وقت مختص صلات عصر است، یعنی اتیان به صلات ظهر لا یجوز. پس خود کلمه اختصاص دلالت بر این دارد که اتیان به صلات ظهر جائز نیست. لذا عرض کردیم که صلات ظهر را در اینجا جائز نیست اتیان کند. این حاصل وجه چهارم. در میان این اقوال اربعه، اونی که اقوا هست در میان این اقوال همون وجه دوم هست، و اگر بر فرض این وجه دوم را قبول نکنید وجه سوم. اما وجه اول که عدم جواز اتیان به ظهر باشد نه اداءً و نه قضاءً در این وقت، این ضعیف هست. وجهش هم ما عرض کردیم که دو وجه برای این قول اول ذکر شده است که هر دو مردود بود. یکی این بود که اگر اینجا صلات ظهر را بخواند رعایت ترتیب نشده و از این جهت صلات باطله. عرض کردیم که و روایت معروفه که به عنوان قاعده هم شده است که قاعده لا تعاد باشد، این هم اختصاص به صورت سهو و نسیان دادن. عرض کردیم که این وجه صحیح نیست، چون اولا ترتیب در همه جا شرط نیست، و قاعده لا تو آدم اختصاص به صورت سهو و نسیان ندارد. از گردیم در سحال اختیارم این لا تو آد که مواردی استثناء شده است برای اعاده و ما نهنفی از اون موارد نیست، پس بنابراین طبق قاعده لا تو آد می تواند این شخص صلات ظهر را بخواند. وجه دومم که برای احتمال اول ذکر شده بود این بود که این صلات ظهر اگر در اینجا خوانده بشود در وقت مختص عصر خوانده شده است و از این نظر مورد اشکال واقع است. این را هم عرض کردیم که صحیح نیست، برای خاطر این که ما دلیلی نداریم که وقت مختص متعدد باشد. حالا در رابطه با صلات ظهر گفته شده است، ولی دلیل خاصی که بخوای ما اقامه بکنیم فعلا میگیم دلیل نداریم. حالا برفرضم که دلیل باشد، اختصاص مال صورت اختیار هست، نه در چنین فرضی که شخص به لحاظ اعتقاد غیر صحیح اعتقاد پیدا کرده بود که 4 رکعت بیشتر وقت ندارد و لذا نماز عصرش خوان. اگر اینجا نماز نخواند دلیل نداریم که در این وقت نماید نماز بخواند. باید نماز بخواند، نماز ظهر را بخواند. ظاهرش این است که اشکالی نباید داشته باشد، به خاطر اینکه ترتیب در صورت اختیار و ذکر است و اینجا این شخص به هر حال اختیار نداشته و متوجه این نبوده است که وقت دارد برای 2 نماز. فکر میکرده است وقت فقط برای 1 نماز، نماز عصرش خواند. بعد معلوم شد که وقت دارد و اضافه هم است و میتواند صلات ظهر رو بخواند. اینجا صلات ظهر رو میخواند به نیت ادا هم میخواند، نه به نیت قضا. وجه چهارم هم قابل قبول نیست، به خاطر اینکه عمده کلام قائلین به وجه چهارم کلمه اختصاص بود. اختصاص ظاهراً در روایات وجود ندارد در رابطه با آخر وقت، نه نسبت به اول وقت. در رابطه با آخر وقت کلمه اختصاص در روایت نیست. این کلمه ای است که در السنه فقها متعارف واقع شده است و اونها این تعبیر را بیان میکنند که میگن آقا وقت اختصاصی، و الا تعبیر به وقت اختصاصی در روایت نیامده، حتی نسبت به اول وقت هم تعبیر به اختصاص نیست. روایت در رابطه با اول وقت داره الا ان هاذه قبل هاذه. اینجا کلمه اختصاص در کار نیست به نسبه الال وقت. و عمده دلیل هم روایت فرقد هست. در روایت فرقد هم که خواندیم، در روایت ابن فرقد کلمه اختصاص وجود نداشت. روایت این بود که وقت ظهر یدخل و قبل از وقت است، الا ان هاذه قبل هاذه. و انقضای وقت ظهر هم واضح است که قبل از انقضای وقت عصر است، همون جور که وقت ظهر در ابتدا چون به لحاظ ترتیب اول ظهر است و بعد عصر، قهرن این ترتیب را که نگاه کنید به نسبت به آخر وقت اگر این رعایت ترتیب بخواد بشه، باز آخر وقت میشد مختص چی؟ مختص صلات عصر، چون همون جوری که مقتضای ترتیب، حالا این اختصاص به این ندارد که شخص قائل به وقت اختصاصی باشد، حتی اونایی که قائل به وقت اختصاصی نیستند میگن اول وقت مال ظهره. البته خود ثمره این که وقت اختصاصی باشه یا نباشه را عرض کردیم در مباحث قبل. خب مقتضای ترتیب که ترتیب را دیگه اجماعی است، نه تنها اجماع امامیه، عامه هم ترتیب را قبول دارن. اگر ترتیب امر اجماعی است، مقتضای ترتیب از نظر مسلک امامیه این است که اگر حتی ما وقت اختصاصی قائل نباشیم و ما بین زوال الى غروب شمس را مشترک بین صلاتین بدانیم، معذالک تعبیر امام سلام الله علیه که می‌فرماید الا ان هاذه قبل هاذه، این تعبیر اقتضا دارد که ما اول وقت چون میخوام رعایت ترتیب کنیم باید اول وقت صلات ظهر رو بخونیم و این وقت تا آخر هم قضا ان لحکم ترتیب اختصاص به عصر پیدا میکند، ولو اینکه در روایت تعبیر به اختصاص هم نشده باشد. فعلا قضا اول وقت به مقدار 4 رکعت، آخر وقت به مقدار 4 رکعت مربوط میشود اول به ظهر و مخصوص میشود آخر به صلات عصر. پس نسبت اول زوال به نسبت به صلات عصر چجوری میشد به لحاظ این ترتیب؟ مثل این میماند که شما صلات ظهر رو بخوای قبل از زوال بخوانی، اینجوریه دیگه. نسبت اول زوال برای صلات عصر به منزله این است که شما صلات ظهر رو قبل از زوال بخوانید. پس همون جوری که صلات ظهر قبل از زوال جایز نیست، اول زوال هم به همین دلیل برای صلات عصر جایز نیست و نتیجه می شود که این اول وقت به مقدار 4 رکعت مخصوص می شود به صلات ظهر. همین معنا رو بیارید در آخر وقت، نسبت صلات ظهر به 4 رکعت آخر وقت به منزله صلات عصر به ما بعد الغروب است. همون جور که صلات عصر نسبت به ما بعد غروب حکم قضا را پیدا می کند، گفتن صلات ظهر هم در به نسبت به 4 رکعت آخر وقت حکم قضا را دارد. این تعبیری که به اصطلاح برای وجه 4 شده است. مگر اینکه یک وقتی مثلا شخص یک لحظه ای از وقت را درک بکند، چه در اول، اگر لحظه ای از وقت در داخل وقت صلاتش واقع بشود، دلیل خاص داریم که این شخص صلاتش صحیحه، اعاده لازم نیست و قضا هم قهرن واضح لازم. در آخر وقت هم همینطور، اگر لحظه ای از وقت را درک بکند برای صلات، این در حقیقت تا آخر مربوط میشود به همین به اصطلاح صلات عصر. همین بحث شبیهش در بحث عمره هم مطرح میشه، در بحث حج و عمره، که اگر مثلا شخصی بخواد عمره رجبیه را انجام بدهد، معیار و میزان اعمال عمره هست یا احرام هست نیت. خب حالا بعضی از فقها نظرشون این است که تا اگر محرم بشود در آخر ماه رجب، اما اعمال عمره را، محرم شده ها در آخر ماه رجب، ولی اعمال را در ماه شعبان انجام بدهد، این عمره رجبیه محسوب نمی شود. ولیکن باید گفت که خیر، چون شروع عمره از همون نیته و این وقتی که نیت عمره را کرد و به هر حال تلبیه گفت و همزمان لباس صوبین احرام را بر تن کرد، این در واقع متلبس شده است به عمره، ولو اینکه اعمالش را به تدریج میره انجام میدهد. همین که محرم شد کافی است برای اینکه بگیم احرام او در ماه رجب بوده و عمره هم عمره رجبیه محسوب میشود. اینجا هم حالا نه اینکه بخوام قیاس کنیم، اینجا هم همینقدر که به هر حال شروع صلاتش در داخل وقت بود، ولو بقیه رکعات را و بقیه مقدار اجزای صلات را در خارج وقت انجام میدهد، همون مقدار که در داخل وقت واقع شد، مثلا تکبیرت الاحرام داخل وقت گفت، شروع به حمد کرد، دیگه به هر حال وقت تمام شد، بقیه را که انجام میدهد تمام به عنوان ادا محسوب میشود، اینطور به اصطلاح گفته میشود. پس بنابراین خب لازمه این است که در صورتی که نماز عصر در اول زوال واقع بشود، اول زوال صحیح نیست مگر لحظه در او شد، و صلات ظهر هم اگر قبل الغروب واقع بشود وقع قضاءً نه اداءً. و اختصاص هم اگر در تعبیر فقها آمده است که اختصاص دارد، معنای دیگری دارد، نه به این معنا که اگر ظهر در این وقت واقع شد یا بالعکس عصر در اون وقت واقع بشود باطل باشد و خارج از وقت باشد. اینم حاصل اون چیزی که در وجه 4 میشود گفت. پس بنابراین وجه 4 هم قابل قبول نیست که گفته بشود که اعاده عصر لازم نیست و اتیان به ظهر هم در اینجا جایز نیست. کی گفته است چی چیزی را؟ اختصاص اولا به این معنایی که شما استفاده کردین نیست و دلیلم داریم برش، ولذا اگر صلات ظهر عصر را در اون فرض در وقت زوال بخواند بلا اشکال بود، کما اینکه صلات ظهر را هم به همین نسبت در وقت بعد العصر در این فرض مسئله و فرعی که صاحب جواهر بیان کردن اگر بخواند، دلیلی نداریم که ما بگیم این به عنوان قضا باشد. اینجا ترتیب اونم به جهت اینکه عمدن نبوده، ترتیب مخل، عدم رعایت ترتیب مخل به صلات ظهر او نخواهد بود، چون عمد نبوده است، در عدم رعایت، به اعتقادی این که وقت تمام شده نماز عصر اول خواند و میبایستم این کار رو بکند، بعد انکشفه که اعتقادش باطل بوده، مخالف واقع بوده است، پس بنابراین الان وقت دارد برای نماز ظهر، نماز ظهر رو میخواند، اداءً هم میخواند، نه به عنوان قضا. از این فرمایش که صاحب جواهر ذکر کرده است اشکالش روشن میشود که مراد از اختصاص بر خلاف اون چه که ایشان فرموده ان معناش این نیست که شما وقتی میگیم وقت اختصاصی ظهر یعنی اصلا صلات عصر رو در این وقت نمیشه خواند، بعض از صور بلا اشکال بود، یا وقت اختصاصی طرف عصر گفته میشود معناش این نیست که اصلا صلات ظهر رو در اون وقت نمیشود خواند. خیر، در معنای اختصاص اینه که قضاء لحکم ترتیب حتی قائل به اختصاص هم نباشیم جایز نیست، لحاظ ترتیب باید بشود. معناش اینه خب هر جا که ترتیب ساقط شد از شرطیت، قهرن خواندن اون نمازی که دیگر که مقدم مؤخرم برفرض بشود بلا اشکال خواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه عموم قاعده من ادرک رکعتن فقط ادرک الجمیع در اینجا صدق می کند. این مطالبی که تا اینجا عرض شد نسبت به اول زوال بود، که در اول زوال به هر حال چهار رکعت یا بنابر مسلک مشهور قائل به اختصاص برای صلات ظهر میشویم که همین را اختیار کردیم، یا اینکه بنابر مسلک جمع دیگر از فقها که قائل به اشتراکن اما اول وقت را وقت فعلی برای صلات ظهر میدانند و وقت شعنی برای صلات عصر میدانند، کما علیه محقق همدانی رضوان الله علیه و تبعه کثیر از فقهای معاصرین از جمله مرحوم آقای خویی هم قائل به همین قولن، که اینها قائلن به اصطلاح اشتراک من الاول الى آخر الوقت، ولیکن چهار رکعت از اول وقت وقت فعلی للظهر، کما اینکه چهار رکعت آخر وقت وقت فعلی للعصر فقط، و اشتراک در اینجا به این معنا که وقت فعلی هر دو باشد را قبول ندارن، اینجوری خواستن جمع کنن، که البته بحث کردیم، عرض کردیم مخاطب این روایات عموم مردمن، مردم از کلمه این که دخل الوقت لصلات ظهر و صلات عصر فعلی و شعنی نمیفهمن، عوام که وقت فعلی و شعنی نمیداند میگن آقا وقت داخل شد، همش همون وقت فعلی میفهمن. مثل اینکه مثلا حالا از با مثال تقریب بزن میگن آقا این آقا دعوت کرده است، میگه دعوت کرده برای چی؟ میگه برای شام دیگه، این شام که نمیاد مثلا ساعت ده شب، متعارف عرف چیه؟ میگه بعد صلات مغرب عشا بر حال وقت عشا هست، لذا اونجا به اصطلاح میگن آقا بریم دیگه که دیر نشه از وقت، یعنی وقت از وقت وقتی نمیگن آقا این وقت شعنی است، فعلیتش ساعت مثلا فلان شب هست، منظور اینا. حالا اختصاصی که میگن از نظر عرف، اختصاص هم وقت شعنی دیگه نمیفهمد، وقت عرفی، عرف وقتشان کلا وقت که میگن یعنی وقت فعلی، میگن آقا مثلا فلان ساعت آقا شهریه میدن، این نمیگه وقت فعلیش هست یا وقت شعنی، میپرسی این را؟ نه، چون به هر حال متفاهم اندل عرف همون وقت فعلی هست. علیه حاله، حالا بحث در اینه که در آخر وقت چطور؟ ما اختصاص را یا قضاءا لحکم ترتیب یا کما علیه المشهور قائل به اختصاص به صلات ظهر هستیم. حالا آخر وقت هم همین حرفا میاد یا نه؟ قهرن همین حرف در آخر وقت هم میاد. خب در آخر وقت چه باید کرد؟ بعضی ها قائلن به این که تقریبا مشهور هم همینه، نسبت به آخر وقت به مقدار اداء صلات عصر اختصاص به صلات عصر دارد و مقتضای ترتیب هم همینه، یعنی علاوه بر این که اونایی که قائل به اختصاص هم نباشن میگن مقتضای ترتیب هم اینه که اون آخر وقت چهار رکعتش مربوط به فقط صلات عصر باشد. روایات زیادی که وارد شده بود، اولا که تعبیر شده الا ان هاذی قبل هاذی، شما از این روایت مگه در اول وقت استفاده نکردین چهار رکعت را برای صلات ظهر؟ خب همین معنا به نسبت وقتی الا ان هاذی بعد هاذی، مفهومش اینه که الا ان هاذی، ان هاذی قبل هاذی، مفهومش اینه ان هاذی بعد هاذی، اینم استفاده میشه دیگه. بعدیت صلات عصر برای عصر برای نسبت به صلات ظهر هم استفاده می شود. پس بنابراین قضاء لحکم ترتیب و بعدیت صلات نسبت به صلات عصر نسبت به صلات ظهر این است که آخر وقت اگه شما بخواید ترتیب رو حفظ بکنین و شخص تأخیر انداخته باشد نمازش را تا آخر وقت به مقدار 8 رکعت باید اول ظهر رو بخواند، اون 4 رکعت آخر رو باید اختصاص به صلات عصر بده. حالا اگر این کار نکرد ولو معصیت کرد اصلا عمدن تأخیر انداخت، فقط به مقدار 4 رکعت وقت براش موند، این شخص اون 4 رکعت رو باید برای کدوم نمازش اختیار به اختصاص بدهد؟ قطعا به نماز عصرش. کسی نگفته در اینجا صلات ظهر بخواند، باید صلات عصر قرار بدهد. چرا دیگه ترتیب همین؟ نه، ترتیب اینه که این باید بعد از اون باشه. وقتی این در این مقطوع به اصطلاح قطعه از وقت که وقت موسع است آخرش که میرسید، وقتی ترتیب رو رعایت بخواییم بکنی شما در اینجا اون آخر وقت میشه مربوط به صلات عصر. پس اگه 4 رکعت وقت داری دیگه ترتیب رو حفظ بکنی، صلات عصر هم رفتی خارج شده، در روایت دیگه هم داریم. پس بنابراین صلات اون قطعه آخر از وقت به حکم ترتیب مال صلات عصر میشود، ترتیبی که در اول بود، نه اینکه الان دیگه ترتیب اگه بخواد رعایت کند. اگر الان بخواد ترتیب رعایت بکند معناش اینه که صلات عصر خارج از وقت بکند، صلات ظهر بخواند. نه، ترتیب بین صلات عصر و ظهر، بین ظهر و عصر که وقتی میگیم در این حد فاصل زوال تا غروب، معناش این است که از اول زوال 4 رکعت مال ظهر است، آخر که به غروب میخواد منتهی بشه 4 رکعت آخر مال صلات عصر است. پس از خود روایات الا ان هذه قبل هذه که روایت متعددم بود، این است که همون جوری که نمی شود امر به فعل صلات عصر در اول زوال بشود چون باید ظهر را قبل از عصر بخواند، کذالک ممتنع است که امر به صلات ظهر بشود در آخر وقت، با اینکه مکلف است به اینکه عصر را بعد از صلات ظهر بخواند. حالا نتیجهش این می شود اگر ما امر به صلات ظهر داریم که داریم از اول زوال تا دو غروب و نحوه واجب موسع، بعد مولا امر فرموده است به ایقاع صلات عصر بعد از ظهر از اول زوال تا غروب به نحوه واجب موسع، پس ما یک امر به صلات ظهر داریم به نحوه واجب موسع، یک امرم به صلات عصر داریم به نحو واجب موسع از زوال تا غروب. بعد امر آخری آمده است و فرموده است که شما باید ترتیب بین اینا باشه، نه اینکه هر جور دل بخواه باشه، هر جور خاصی بخوانی. اینجا وقتی امر آخر آمد میگه اول باید صلات ظهر رو بخوانید بعد صلات عصر رو بخوانید، جمع بین این امر دوم با اون دو امر مطلق که یکیش به صلات ظهر تعلق گرفت و یکیش به صلات عصر تعلق گرفت، جمعش چی می شود؟ جمعش این می شود که شما اول صلات ظهر 4 رکعت، چون روی ترتیب هم حفظ کنین، 4 رکعتش خارج کن، آخر وقت هم به مقدار 4 رکعت اونم خارج باید بکنید، از اول به مقدار 4 رکعت مخصوص ظهر، از آخر هم به مقدار 4 رکعت مخصوص صلات عصر، نتیجه جمع بین الامرین می شود، امر به اصل اتیان صلات ظهر و عصر و امر به ترتیب بین صلات ظهر و عصر، که این همون مفاد الا ان هذه قبل هذه باشد. پس نسبت به اول وقت و نسبت به آخر وقت، وقت موسع نه برای صلات ظهر است نه برای صلات عصر، وقت موسعشان ما ادای این وقتین هست، ولی خود وقت اول وقت به مقدار 4 رکعت دیگه موسع نیست، این مزیق است برای خصوص صلات ظهر. کما اینکه آخر وقت وقت موسع و موسع برای هر دو صلات نیست، بلکه وقت مزیق برای خصوص صلات عصر است. خب حالا اگر صلات ظهر عصر را از وقت این به اصطلاح از این وقت موسع تأخیر بیاندازد و فقط به وقت مزیق برسد که 4 رکعت وقت دارد، قهرن معصیت کرده است. حالا اگر هر دو صلات رو ترک بکند به مقدار فقط یک نماز باقی بماند، در اینجا صلات ظهرش قهرن فوت شده است. چرا؟ چون امر به صلات ظهر با اینکه امر دارد در این وقت صلات عصر رو ایجاد کند دیگه معقول نیست. دیگه امر به صلات ظهرش بالاسیان ساقط شده است. سقوط امر در اینجا بالاسیان است. پس نتیجتا این وقت فقط برای صلات عصر و امر به صلات عصر قابلیت اطاعت را دارد و اینشان باید همون نماز عصر در این وقت بخواند. پس وقت صلات عصر بنابراین که امر بیغ ایقاع او داشت در وقت باقی هست، امر به صلات ظهر دیگه وقتش تمام شد قبل از به اصطلاح خواندن 4 رکعت به صلات به مغرب، ولی امر به صلات عصر باقی هست. نتیجتا صلات عصر رو باید ایجاد کند. شاهد بر این مطلب که عرض کردیم که 4 رکعت آخر اختصاص پیدا می کند به صلات عصر، روایت جناب حلبی است از حضرت صادق سلام الله علیه درباره کسی که ظهر عصر رو فراموش کرد. مثلا همیشه دعوش بود برای این که اول وقت بخونه، حالا یک جوری شد که نتونست و بعدم فراموش کرد به هوای این که هر روز که اول وقت میخواند الان نماز خواند. نزدیک غروب که رسید یادش آمد که آقا نماز ظهر عصر نخوانده است. خب این شخص از امام سلام علیه سوال میکند که حالا الان وقت این چه کار باید بکند. در موقع غروب یادش آمد صور مسئله را حضرت میفرمایند: ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیسل زهره ثم لیسل العصر. اگه این وضعی دارد که خوف فوت این دو نماز نیست، یعنی وقتش به مقداری است که کفایت میکنه هم برای زهر هم برای عصر، این باید اول نماز زهر رو بخواند بعدم نماز عصرش رو بخواند. این که در این وضع. و اما و ان هو خاف ان تفوته، اگر خوف این دارد که یک نماز بیشتر میگه من وقت ندارم بخوام دو تایی رو بخونم نمیتونم، اگر خوف فوت وقت را دارد، لذا اینجا میفهمم فلیب دع او فیب تدی، دو نسخه رسیده است: بل عصره ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا و سائل باب چهارم از ابواب مواقیت حدیث 18. میفرماید که اما اگر فوت این که یکی از این دو نماز ازش فوت بشود را دارد، اینجا باید ابتداعا عصر را بخواند و حق تأخیر عصر را ندارد، که اگر تأخیر بیندازد عصر را، عصرم ازش فوت می شود. نتیجهش می شود که هم صلات ظهرش فوت شده است هم صلات عصرش فوت شده است. و اگر در اینجا ابتدا بکند به صلات ظهر، قصد قضا باید بکند در حقیقت، کما اینکه اگر عصرم بعدش می خواند اونم قصد قضا، هر دوش میشه قضا با اینکه وقت برای یک نماز داشت. لذا اینجا امام علیه السلام می خواند اول عصر را بخواند. این روایت که صریح در این است. پس نتیجه ما وقت صلات عصرم داریم. روایت فرقد هم که همین مضمون رو دارد، که در روایت فرقد هم همین معنا استفاده می شود، الا اینکه یک بیانی است مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه از فرمایش علامه رضوان الله تعالی علیه، یک بیان استدلال قشنگی است در اینجا کرده است و بیان ایشان مستفاد از فرمایش مرحوم علامه است. مرحوم علامه یک عبارتی دارند در رابطه با اول وقت، یعنی استدلالی دارن راجع به اختصاص اول وقت به صلات ظهر. از این استدلال ایشان مرحوم محقق همدانی رضوان الله استفاده کرده و همون استدلال رو برای آخر وقت آوردن. توضیحش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.